أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد.
اللهم صل محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است که تحت عنوان و به مناسبت ایام شهادت وجود مقدس حضرت امام همام یازدهمین حجت بالغی الهی حضرت عسکری علیه السلام ادامه آیات نورانی سوره اسراء رو که در ایام گذشته بحث می کردیم انشاءالله از این نوبت در این بیت محترم تحقیق کنیم. توفیق رفیق شد و 84 آیه از این سوره در طی مباحث پیشین مطرح شد. آخرین گفتگو و سخن به آیه 85 منتهی شد که و یسألونک عن الروح، جستجو می کنند و می پرسند از شما ای پیامبر پیرامون روح، روح چیست؟ پیرامون روح از شما سوال می کنند و پرسش دارند مردم. خب مطالبی رو در باب روح در اون نوبت و در گفتار پیشین بازگو کردیم. احتمالاتی هم در آیه وجود دارد که اونجا گفته نشد، الان مطرح میکنم و ادامه اون بحث مقداری که حاجت به تکمیل است بازگو میکنیم و سخن رو به پایان میرسانیم. سوال میکنن مدام از روح. اشاره شد که خود کلمه روح روح و راحه به معنای تحرک و حرکت است. مبدأ حرکت را روح میگویند، مبدع حیات رو روح میگویند. به همین خاطر است که به قرآن روح گفته می شود، به وحی به طور کلی روح گفته می شود، چون منشأ حیات حقیقی در نگاه توحیدی موحدان برای آدمیان وحی آسمانی است و اتصال به مبدع فیاض الهی است که انسان رو زنده می کند، شادمان می کند، حیات می دهد، جان می بخشد. از سوی دیگر به گاه آورنده وحی روح گفته شده است که این احتمالی که الان در این آیه شریف مطرح می شود که اون نوبت گفته نشد بر همین مبناست. عده‌ای از مفسران بر این اعتقادند که این سؤالی که در اینجا از روح شده است شاید هنوز نوبت و قصه روح انسانی نباشد، در اینجا مراد از روح دیگری سؤال پیرامون از کسی می شود که نام اون روح هست، کیست اون کس؟ چرا این بحث رو مطرح می کنن؟ حالا یه قدری به قرینه آیات قبل و بعد و یه ذهنیت های دیگری که وجود دارد در مباحث و موضوعات مختلف و گفتارهای دیگر این نکته رو متذکر شده ایم. ما هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام مطالب خودشون رو مطرح می کردن برای آزمون پیغمبر، به تعبیر ما تست زدن شخصیت نبی مکرم و موضع گیری او، یهودیانی القاعاتی می کردند، سوالاتی رو منتقل می کردند به مشرکین و اهل مکه. اینها می اومدن این سوالها رو از رسول خدا مطرح می کردند تا مواضع و دیدگاه های نبوی رو امتحان کنند، بدانند، محک بزنند چه مقدار با او موافقت کنن، مخالفت کنن، کجا منافعشون در خطر است، کجا نیست. این شیوه کار یهودیان بود. سوالهایی رو اونها مطرح میکردند. من جمله از این سوالها این بود که ویسالونک عن ذی القرنین، سوال میکنن از تو پیرامون ذی القرنین که ذی القرنین کیست؟ جامعه عرب نه با این نام آشناست، نه این شخصیت رو میشناسد، نه کاری به ذوالقرنین دارد. اینها نه دغدغه ذوالقرنین شناسی دارند، نه مشکلی در زندگی اینها وجود داشته است که به سوی ذوالقرنین بروند. اما یک گروهی هستند که اینها ذوالقرنین براشون خاطر انگیز است، پیرامون او بحث دارند، حدیث دارند، خاطراتی از اون دارند، نام اون رو در متون پیشین خودشون یافتند و اینها جماعت یهودیانند. یهودیان با ذوالقرنین آشنایی دارند، میشناسند، اون رو دوست خودشون میدانند، اون رو رفیق خودشون میدانند، اون رو عقاب شرق، قوچ مشرق، در دانیال نبی، در ارمیا پیامبر، نام این رو بعضن در متون خودشون دارند. این رو شخصیتی میدانند که رهایی بخش قوم یهود بوده است، نجات بخش ایشان بوده است، منجیست بر تقدیر. لذا میخوان ببینن موضع پیامبر اسلام با این کس چیست؟ آیا ذوالقرنین رو میشناسد یا نه؟ این یک نگاه تاریخی است به اطلاعات پیامبر رو عیارگیری کردن. گذشته از این، آیا دوست است با او یا دشمن است؟ اگر گفت ما با ذوالقرنین دشمنیم، بدیم، خب ما هم با کسی که با دوست ما دشمن باشد دشمن خواهیم بود. اگر گفت که احیانا ما ذوالقرنین رو دوست می‌داریم، آشنا می‌داریم، چنین و چنان است، خب ما یه قدری باز تجدید نظر کنیم در مسائل دیگر. یکی از معیارهایی که بوده است به هر تقدیر همین است. امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه می‌فرمان دوستان تو سه کسن و دشمنان تو سه کس. اون کسی که دوست توست، دوست تو صدیقک. اون کسی که دوستی می‌کند با دوست تو، اون هم دوست توست. اون که دشمنی می‌کند با دشمن تو، اون هم دوست توست. عدو و عدوک، این دوست توست. اون کسانی که بدخواه تو هن، هر کسی بدخواه اون هاست، این دوست تو در شمار خواهد آمد. و دشمن تو سه کسن، اون که علنن شمشیر رو از رو میبندد دشمن توست. اون که با دوست تو دشمنی میکند، اینم دشمن توست. اون که با دشمن تو دوستی میکند، اینم دشمن توست. این رو در نهج البلاغه میبینید. امیر المؤمنین به زیبایی در حکمتها مطرح میکنند که اعداؤک ثلاثه و اصدقاؤک ثلاثه. تو سه گروه دوست داری، سه گروه دشمن داری. این یه واقعیتی است که امام هم تایید میکنه. اینها سوال میکنن از ذوالقرنین که دوست اینهاست که چه موضعی پیامبر دارد. اون ساتلو علیکم منه ذکرا، بگو من به زودی یه باب ذوالقرنین شناسی را برای شما باز میکنم، یه چند واحدی بهتون درس میدم این بحث رو. و اونگاه شروع میکنن نبی مکرم که این یه انسان وارسته‌ای بود، این یه بنده‌ای بود از بندگان صالح خداوند، خدا به او مکنت اسباب قدرت داد، سفرهایی رو پیش گرفت، سفر شمالی داشت، سفر شرقی داشت، سفر غربی داشت. سوره مبارکه کهف، یه داستان بسیار مهم، ماجرای به اصطلاح ذوالقرنین. و جالب این که این در کدام سوره مطرح می شود؟ سوره ای که از این حرف و حدیث ها و ماجراها در این سوره زیاد است که دامن و گوشه بنی اسرائیل رو می گیرد، مانند ماجرای کهف، مانند ماجرای موسی و سلوک عرفانی او با اون معلمی که در قرآن خداوند نام او نمیبرد و صفت او میگوید. یه ماجراهای اینطوری مطرح میشه که مکمل اون و آخرین اون ماجرای ذوالقرنین است. حالا این ذوالقرنین کیست؟ کدام شخصیت است؟ به هر تقدیر اینقدر میدانیم که این مورد علاقه یهودیان بوده است، ذوالقرنین. و در انطباق اون بر شخصیت‌های تاریخی، بنده در وقتی که سوره کهف رو بحث می‌کردم به تفصیل سخن گفتم خدمت عزیزان، چون این مقدارش گفتیم فقط یک کلمه عرض می‌کنم و ارجاع می‌دیم عزیزان و سروران معظم رو به اون مباحث، اونها رو گوش بفرمایید که اونها کامل گفته شده است. همین مقدار می‌دانیم که اشتباه بزرگی که تاریخ مرتکب شد و ریشه این اشتباه هم متأسفانه به بعضی از بزرگان باز می‌گشت، این غیر قابل بخشش است. و اون این است که ذوالقرنین رو منطبق کردن بر الکساندروس فرزند فیلیپ و اسکندر رومی مقدونی و خونریز صفاک قاتلی که جنایات او در تاریخ بشر مشخص است. به هنگامی که از مادر متولد شد، پدر اون رو طرد کرد و فرزند خود ندانست و نام اون رو به جای ذوالقرنین قرآن مطرح کردند و اسکندر شد صد او، صد ذوالقرنین و صد اسکندر شد و رمز مقاومت شد و این اومد کم کم جایگزین ذوالقرنین قرآن شد. این اسکندر، اسکندر رومی شد ذوالقرنین قرآن و یه تجدید آبرو و یه تأمین اعتباری برای این کس شد. چرا؟ عرض کردم متاسفانه این خطایی بود که حکما مرتکب شدند، فلاسفه مرتکب شدند، کسانی مانند فارابی و بوعلی سینا. این بزرگان برای اینکه به نوعی قداستی ببخشند به اون شخصیت‌های مورد قبولشون مانند ارسطالیس، مانند ارسطو، این اومدن به نوعی پای اونها رو تو قرآن باز کنن و اومدن گفتن که میدانید و هذه الآلتو علم المنطقی منه الى جل العلوم یرتقی. کاش دوستان عربی میدانستن که حاجت به تبیین ترجمان اون نبود دیگه. یه منظومه ای رو دارد بوعلی سینا تحت عنوان منطق المشرقیین، بعد تو این توضیح میده که این علم منطق میراث کجاست؟ میراث یونان است. و هذه الآلتو، این آلتیست و ابزاریست برای شیوه سخن گفتن و تنظیم سخن گفتن که انسان ذهنش و زبانش رو با هم منطبق کنه، خطکشیست برای انطباق سخن بر ذهن که این علم منطق است. اما این از کجاست؟ به هذه الآلتو علم المنطقی منها الى جل العلوم یرتقی. تا کسی منطق نداند به خیلی از دانشها دست پیدا نمی کند. میراث و ذلقرنین لما سألا وزیره العالم اما یعملا. این میراث ذوالقرنین است که از وزیر عالمش سوال کرد. وزیر عالمش کیست؟ ارسطاطالیس، حکیم یونانی. ذوالقرنین کی؟ اسکندر. صریحا جسورانه بوعلی سینا تفسیر میکند ذوالقرنین را به شخصیت اسکندر و این اشتباه بزرگ تاریخی رو بعد از اون دیگران هم مرتکب میشن و این نابخشوده نیست. هیچ مثقال ذره‌ای بین اسکندر و بین شخصیت ذوالقرنین قرآن تناسبی وجود نداره، نه از جهت جغرافیایی، نه از جهت تاریخی، نه از جهت شاکله شخصیتی، نه از جهت اعتقاد، رفتار، عمل. این یه اشتباهی بود است مثل خیلی از اشتباهات و بعضی از اشتباهاتی که دیگران مرتکب شدن. منتها وقتی بزرگی اشتباه میکند اشتباهش هم بزرگ است. این یک. اما کیست این ذوالقرنین؟ اون که نیست دیگه. عرض میکنم بنده نمیتوان به یه قول قاطع و قطعی رسید و فتوایی در این جهت صادر کرد که ذوالقرنین این است، که البته در این سالهای اخیر جماعتی از بزرگان رو تا حدی این رأی در ذهنشون آمد و تقویت شد که دور نیست. تکرار میکنم، نه به عنوان قطعیت، به عنوان یه احتمال، دور نیست که ذوالقرنین قرآن سیروس یا کورش هخامنشی باشد. دور نیست. نگید این رو یه وطن پرستایی مثلا ملیگراهایی، نه، اینو یه حرفا نگفتن، یه حرفا نگفتن. ریشه این باز میگردد به ابوالکلام آزاد، وزیر معارف اون روز هند، و این مرد بزرگ تحقیقاتی مطالعاتی کردن به یه نتایجی رسیدن. مطلب بازگو شد. حضرت علامه طباطبایی هم در المیزان اشاره به این قول میکند. اون مرد هم مؤیداتی برای این بحث مطرح میکنه، انطباق بر این که کوروش یهودیان رو از بابل نجات داد از اسارت یکاب نصر بخت و نصر و اینها رو بیرون کشید، رهایشون کرد، هزینه به اینها داد، رفتن هیکل سلیمان رو بنا کردن در مسجد الاقصای امروز و نجات دهنده و منجی یهود کوروش بود. و کوروش هخامنشی متصف به صفت عقاب شرق و قوچ مشرق است. ذوالقرنین است به نظر این بزرگان که گفتن. هنگامی که در مرداب عرض به خدمتون مادر سلیمان و استخر فارس تندیس فلزی کوروش رو بیرون کشیدن نظیر خاک، که متاسفانه مانند خیلی از میراث‌های دیگر همه نقاط دنیا تو سرزمین خودشون نموند و به غارت و دزدی بردند بیگانگان، این میراث رو هم مانند بقیه میراث‌های این سرزمین و همه دنیا، واقعا اینها جنایت بود است، دزدی و راهزنی درست و حسابی بود است. اینها که میراث ملت‌ها رو کشیدن بردن. یه سری به لوور پاریس ببینید، برید بریتیش میوزیوم لندن ببینید، ببینید چه خبر است. وقتی میرید تو بحث قسمت اجبتیان و مصر اصلا اشکتون در میاد. میبینید بنده خاطرم از وقتی اون قسمت رو رفتم ببینم 2 ساعت و نیم 3 ساعت طول کشید، هیچیشم نتونستم ببینم. هر چی مصر داشت اینجاست، هر چی مصر باستان داشته است همه اینجاست، همه غارت شده است. ایران باستان هرچی داشته است نیمیش در اینجاست، نیمیش در لوور فرانسه است. بردن دزدان و اینها رو راهزنی کردن، از بین بردن. وقتی این تندیس بیرون کشیده شد از زیر خاک، بر سر او کلاهی بود به گونه ای که 2 شاخ بر اون بود، 2 شاخ داشت و بر پشت اون 2 بال ساخته شده بود که یکی نماد قدرت بود قوچ مشرق و دیگری نماد سرعت بود قاب شرق، اون القابی که در متون یهودیان به کورش دادند. این رو از ادله کار میدانن خیلی از بزرگان، عزیزانی که اهل تحقیقن. اون نوشته‌ای که استاد بزرگوار جامعه دکتر باستانی پاریزی هم دارند که تحت همین عنوان یه تحقیق ادبی تاریخی رو انجام دادن، اون هم خالی از فایده نیست، مطالبی گفته شده است. البته بنده بر این اعتقاد نیستم که این حتما این باشه، این رو به عنوان فقط یک احتمال میدانم و بازگو میکنم. به قاطعیت نمیتونیم برسیم، هم ادله ای دارد که اثبات این میکند، هم ادله ای دارد که ممکنه تضعیف کننده این نظریه باشه. اما به هر تقدیر این هست، یهودیان از پیغمبر سوال میکنن در مورد دوستشون، یسالون کان الروح. خب پیغمبر هم موضعش رو تعریف میکند، یسالون کان ذی القرنین، پیغمبر موضعش رو تعریف میکند که این بنده صالح خدا بوده است، پیامبر نبود اما انسان وارسته ای بود، خدا به او نعمت و موقعیت و قدرت های عنایت کرد. این تموم میشه. خب حالا نوبت چیه؟ از دوستشون سوال کردن، حالا از چی؟ از دشمن. موضع سیاست گذاری شما با دشمنان ما چگونه است؟ کدام دشمن؟ یسالون کان الروح. یهودیان سوال میکنن که موضع شما در قبال دشمن ما چیست؟ کدام دشمن؟ روح. روح مگر دشمن شماست؟ بله. کدام روح؟ همان روحی که نزل به روح الامین علا قلب کرده تکون من المنظرین، همان کسی که نام او در قرآن روح الامین است، روح القدس است، یعنی جبرائیل، یعنی ملک مقرب خدا جبرائیل. شما مگر با این ریشه ای دارید؟ سابقه ای دارید؟ خصومتی؟ دعوایی؟ بله، ما با جبرائیل دشمنی داریم. جبرائیل خوشنام نیست در نزد ما یهودیان. ما جبرائیل رو خائن میدانیم، خان الامین. جبرائیل خیانت کرده است به ملت یهود، جبرائیل به بنی اسرائیل خیانت کرده است، به دلیل اینکه الله اکبر، اینها انسان وقتی نگاه میکند، مطالعه میکند، اینها رو تبسم بر لب انسان میاد. برای تفنن و تفریح بد نیست که خوندن اینها یه قدی حالت ترویح خاطر میاره، خستگی ذهن رو میبره این مطالب انسان میخواند. بله، این جناب جبرئیل کسی بوده است که خداوند خاتمیت رو، ابلاغ نبوت رو به اسم فرزندی از فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل ثبت کرد. اما این جبرئیل فضولی کرد، عذرخواهی میکنم، شاه بخشید و شاه قلی نبخشید مثلا، و این بین راه این فضولی کرد، ابلاغ رو عوض کرد و به نام فرزندی از ولد اسماعیل و بنی اسماعیل ثبت کرد و برای یک عرب وحی آخری را آورد. اینطوری کرد، مسیر رو عوض کرد و این چنین عمل کرد. لذا ما با جبرئیل هیچگاه دلمون صاف نمیشه، ما دشمن جبرئیلیم. دلیل این بحث چیست؟ قل من کان عدوا لله ولملائکته ولجبرئیل. بگو هر کی دشمن خداست و دشمن ملائکه الهی. خب وقتی فرمود دشمن ملائکه دیگه کار تمام است، همه ملائکه ملائکه اند. اما بعد میگه ولی جبرئیل، اسم جبرئیل رو از ملائکه خداوند چه میکنه؟ جدا مطرح میکنه. مشخص میشه رو جبرئیل یه مانوری دارند و موضع گیری یهودیان داشتن. خب این عناد رو دارن با جبرئیل. بگو موضع شما نسبت به این دشمن ما چیست؟ ادی از مفسرین این رو میگن، میگن این روحی که در اینجا مطرح است روح الامین است، روح القدس است، جبرئیل است. یسالون کان الروح، قل الروح من امر ربی. بگو روح جبرئیل از عالم امر الهی است، یه موجود پسندیده عجیب است. این موجودی است که پیغمبر اسلام دو بار بیشتر چهره حقیقی اون رو ندید. دو بار پیامبر فقط چهره حقیقی جبرئیل رو دید، یک بار در ملک و دیگر بار در ملکوت. در موارد دیگر تمثل پیدا می کرد، در یک قالبی بر پیغمبر ظاهر می شد و حاضر می شد. این یه موجود عظیمی است، اعظم ملائکه الهی است، اون افضل سفراء خداوند نسبت به قلوب انسانها و انبیاء الهی است و یه چنین مسئولیتی دارد. من امر ربی، از عالم امر است و امر خداوند هم که روشن. این همان است که خدا هرگاه نام او را گفته است به رغم انف یهودیان و بنی اسرائیل به قداست و امانت، نزل به روح الامین، روح الامین این وحی را آورده است. قل نزله روح القدس به امرنا، روح القدس آورده است. قداست، امانت، نقطه مقابل اون فکر خیانت، اینو تثبیت میکند خداوند در شخصیت جبرئیل. پس این احتمال رو جمعی از مفسران دادند که خیلی از بزرگان تأکید رو این کردند که این مثلا مراد اینه، یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. بعد ما ممکنه بیشتر در موردش بدانیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما نمیدانید از دانش مگر اندک. من این خط رو گفتم که اون شب عرض نکرده بودم خدمت دوستان که این رو بگیم تمامش کنیم. این به احترام پاره‌ای از صاحب رأیان که در این جهت گفتند. احتمال دیگر همان بود که اون شب گفتیم، نه این روح یسالون که عن الروح با نشانه های بعدی و من امر ربی، این شاید نه واقعا مراد از روح انسانی باشد، مراد از اون پدیده عظیمی باشد در وجود انسانها که این پاره اصلی هستی ما رو تأمین می کند. حقیقت مسلمی است که در قرآن ما آدمیان دو بخشی هستیم، دو پاره در وجود ماست. یک قسمی از وجود ما همان است که ما شما آدمیان را آفریدیم از تراب، از خاک، از گل، از حمم مسنون، لجن سیاه، سلسال کلفخار، گل سفالگران. اشاره می کند خداوند به جسمانیت وجود ما، یعنی تن و جسم ما آدمیان را اراده می کند. همون که در مورد پدرمون آدم هم فرمود فیضا سویتوهو، وقتی تسویهش کردم من این رو دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، وقتی این تمام شد اونگاه نفخت و فیه من روحی، غیر از اون تندیس من یه چیزی دیگه تو این تندیس وارد کردم، فیه در این جسم دمیدم من یه نفحه ای را، یه منشأ حیاتی را. این در مورد آدم میبینید الا نبی ناوه علیه السلام مطرح میشه در مورد استاده. در مورد ما آدمیان هم همینطور، وقتی که قصه خلق ما رو مطرح کرد خداوند و اشاره کرد که ما علقه آفریدیم، مزغه آفریدیم، مخلقه شد، غیر مخلقه شد، بافت ها شکل گرفت، عظام و استخوان آفریدیم، گوشت بر استخوان تابیدیم و تنیدیم، بعد فرمود ثم انشأناه خلقن آخر، بعد غیر تن به شما یه چیز دیگه دادیم آدمیان، این روح شماست، این خلق آخره، این یه چیز دیگه است. یعنی تن چیزی است و اون بخش دوم ما شیئن آخر چیز دیگری است، اون چیز دیگری است، به قصه دیگری دارد. پس صریحا در قرآن و در کلام الهی میبینیم که ما دارای دو پاره هست وجود ما، ما یه بخش جسمی داریم، یه بخش روحی داره. این چیزیست که ما حس میکنیم، در عالم خارج هم ادراک این معنا میکنیم که این تن این جسم ماست، اما ما یه منی داریم، یه هویتی داریم که اون من غیر این تن میباشد. این تن همان است که مراحل رو طی میکند، طفولیت رو میگذروند، به نوجوانی میرسد، به جوانی و ایام شباب میرسد، اونگاه میانسالی، بعد کهولت و شیخوخیت و پیری، فرتوتی و این حالات. این متبدله، این هی تغییر میکند. این مثالی که من گاهی در بحثای دیگه توحیدی عرض کردم برای دوستان، تو همینجا هم خوب کمک میکنه به ما، تکرار شده از این شعر، شعر مثنوی خوب کمک میکنه که وقتی میبینید این شب جوی آب داره زیر نور ماه حرکت میکنه تو این صحرا، شب 14 است، ماه خوب تابیده تو این ماه، شما میشستید کنار جوب دارید عکس ماه رو نگاه میکنید. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این آب داره هی میره اما عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نوی است، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. این تن شما هی داره تبدیل میشه، سلول ها متغیر و متحول، بگوییم 6 سال، بگوییم 7 سال، به هر حال تا اینجا دانش پزشکی گفته است، این سلول ها متغول میشه، متبدل میشه، سوخت و ساز اینها، وضعیت اینها دگرگون میشن، بازسازی میشن، نوسازی میشود وجود انسان و تحولات و تبدلات. اما اونی که وقتی 2 ساله بودید بهتون میگفتن که نمیدونم فلانی، اسمتون میگفتن، میگفتن نمیدونم علی، فرض بفرمایید فلانی، 10 ساله هم که شدید با همین عنوان شما را خطاب کردن، 20 ساله هم که شدید همینید، 40 ساله هم که بودید همون آدم 5 ساله اید، 60 ساله هم که بودید با همان عنوان شما را میشناسن، باز میگن اون فرزندتون، اون بچه شما چطور است، به کجا رسید، چه کار شد، موفق شد، نشد، بله شخصیتی شده است، 60 سال سنش اینطوره، وقتی هم که به گور میگذارن ما رو با همون عنوان کودکی ما رو به گور میگذارن، با همون نام خانوادگی یا شناسنامه، با همون شخص. این ثابت، این تبدل نداره. این انا، این من، این هویت، ماه آن ماه هست و آب آن آب نیست. ثبات وجود ما به روح ماست، نه به تن ما، نه به جسم ما. اون هویت ما، وحدانیت ما، انانیت ما، شخصیت ما رو او تشکیل میدهد. این تن رو میبینیم که بالاخره این جان عاریت سید خودش رو طی میکنه. بعدم این تن ناده میشود، اون روح همون انا و من از این جدا میشه. به این خداوند سبحان در قرآن به این روح ما نامهایی میدهد از حق، به دلیل کارکردهای متفاوتش و ابعاد وجودی شخصیت روح رو حق در قرآن به نامها مینامد. این همان است که میدهد و از شما میستاند. این همان است که الله یتوفل انفسهین موتها، این همانه که خدا توفیش میکند لحظه مرگ، میگیردش کامل. چی گفت اینجا؟ چی رو میگیره؟ انفس، نفس رو. الان به روح نفس گفته شد، کل نفسین زائقة الموت. خدا طعم مرگ رو به همه ارواحتون میچشاند، اینا رو منتقل میکند، میگیرد، میبرد. التفات میفرمایید؟ خداوند گاه به روح انسان نفس میگوید. نفس زمانی گفته شد از ماده نفاست میآید. یعنی چی؟ شیء نفیس یعنی گران، پربها، پربها. بخش پربهای وجود ما ابتداء روح ماست، روح انسان است که نفیس. استعدادهای شما در روحتونه، استعدادها در روح است. خداوند ذخایر را و نفس و ما سواها، این خوب جاسازی کرده است. فالهمها فجورها و تقواها، تو نفس گنجند، تو این تن نگنجنده است. تو تن شما خوبی ها بدی ها تو نیست. نفاست و گرانی شما در نفستونه، یعنی در روحتونه. اینا تو روح. از این بعد به روح نفس گفته شد، از بعد این که قبض و بست وجود شما به این تن نیست. یعنی ما کودکی، بعد این نوزاد 3 کیلو به دنیا میاد، بعدم میشه مثلا 80 کیلو 90 کیلو، بعدم فوت میکنه، این گوشت اضافه میکنه، استخوان اضافه میکنه. این بزرگی ما نیست. اونی که بزرگی ما رو تشکیل میدهد، اون که گسترش مییابد، اون چیه در قرآن اسمش؟ اون صدره، اون صدره. علم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری. اونی که شرح مییابد، توسعه مییابد. این الله چقدر لطیف است. مقبوض، این بسته بعد باز میشه، باز میشه. تا چه قدری بازش کنن انسان ها در دنیا؟ تا چقدر اینو بازش کنن؟ خدا همه چی رو توی نفس قرار داده. بعد که باز میشه، میشه صدر، بعد شرح پیدا میکن. یه عده این نفسشون کم باز میشه در دنیا، شرح کمی پیدا میکنن. اما عده نه. یه شعر حافظ رو نگاه میکنید، میبینید شارح توانمند حافظ شروع میکنه به شرح دادن این اشعار. یک بیتش میبینید براتون 40 صفحه میگه، 50 صفحه میگه، شرح یک بیت است. یک بیت. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه آدم زد. نگاه کنید بعض از شعر رو مرحوم فروزانفر در اون حافظ شناسی، همین یک بیت رو ببینید چقدر شرحش داده است، چقدر حرف زدن روی این. یا همینطور بود. اینو در عالم ادب میگم، برید در عالم حقایق، برید ببینید در سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه. اونایی که کم با رمز و راز سخنان امام آشنا شدن و اجازه داد امیرالمومنین یک کمی بالاخره چیز بفهمن در حد توان خودشون، یک کلمه رو میگن میشه 50 صفحه، یک خطبه نهج البلاغه میشه 300، یک نامه نهج البلاغه میشه 300 صفحه، 400 صفحه. این چی شد؟ شرح شد، باز شد. روح ما اینطور است عزیزان. این روح یا در دنیا شرح نمیشه، همونطور میماند، یا شرح میشه. حالا یک کسی شرح میشه 2 صفحه، یکی شرح میشه 100 صفحه، یکی شرح میشه به حد یکی کتاب فضل تو را آب بحر. کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. اونقدر شر پیدا میکنه که هرچی بری تو صفحات وجودش بشناسیدش، باز میبینید هرچی نوشتن و هرچی گفتن، هزاران کتاب، ده ها هزار کتاب، ده ها هزار، صد ها هزار مقاله و سخن، میلیون ها بیت، اما باز هم یه زوایا و پنهانی هایی در وجود اوست که امروز هنوز برای بشریت باز نشده. خود او اشاره کرد و قدم ترون مقامی، من میروم فردا جای من رو میبینید، اونگاه و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت که علی کی بود، من تا هستم نمیفهمید. اشاره میکردم بعض دوستان این جمله خیلی بر من لطیفه، یه بزرگی قسمت اولشو گفت، من قسمت دومشو بهش اضافه کردم. یه وقتی بزرگی من فرمود که وقتی نعمت فراوان میشود شکر آن کم میشود، وقتی نعمت فراوان میشه شکرش کم میشه. منم اشاره کردم که وقتی شکر نعمت کم میشه نعمت مفقود میشه. این تو همه چیز زندگیمون هست، وقتی نعمت فراوان میشه جلوه نعمت از نظرمون میره. وجود امیرالمومنین مثل این که دیگه در جامعه جوری شده است که دیگه امام باید بگه که خدایا من رو ملحق کن به اون کسانی که علی رو میخواهند و بر این جامعه حاکم کن کسانی که لایق اونها هستند. آخرین خواب و رؤیای امیرالمؤمنین قبل از 19 رمضان 40 هجری. قصه این است، گاهی شرح میشه یه شخصیتی اونقدر، یه روحی اونقدر باز میشه، مانند نبی مکرم علم نشرح لک صدرک، وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی شرح میابد که خدا میگوید علم نشرح لک صدرک. گاهی نه، یعنی ببینید اینو برای خودمون میگم عزیزان، و نفس و ما سباها فالهمه ها فجورها فتقواها، خداوند همه چیز رو تو این روح نهاده است، استعدادها تو وجود ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، قالب از ما هست شد نه ما از او، باده از ما مست شد نه ما از او. اینا تو وجود ماست، تو روح ماست استعدادها و توانایی ها، یا تو دنیا به همین تعبیر دوستان جوانم این فایلا رو ما باز میکنیم یا این فایلا بسته میمانند، آشنا نمیشیم باش، هیچ چی دیگه هم فقط یک تایپ میکنیم، فقط برن تایپ کردن با کامپیوتر رو. اصلا کار دیگه بلد نیستیم با این، همین زندگی میکنیم، میخوریم میخوابیم، هم تایپ کردن معمولی رو، یه بیش از این آشنا نشدیم با این رایانه وجودمون، با این سی پی اومون، با این بایت هامون، با این ذخایرمون، با این توانمندی ها. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ. عجیب است این قصه. پس از بعد گسترش و وسعت انسان خداوند این رو صدر میگوید، صدر نامیده میشود، از بعد این که این روح حالات متحول و متبدل دارد، این روح انسانی، روح قبض و بسط داره، روح گرفتگی دارد، انبساط دارد، به این جهت بهش قلب گفت قرآن، چون تقلب، به دلیل اینکه روح الله اکبر جدا شده از جایی است که از عالمی فرود آمده است که سوز و سازها را درک می کند، درد داری دارد روح انسان، بی درد نیست، به این خاطر بهش فاد گفت خداوند، سوز و ساز دارد، گداختن دارد، لهیب دارد، لذا به اون فعاد گفته شد. ببینید تمام اینها روحند، کارکرده های متفاوت روح را خداوند به این اسامی در قرآن مد نظر آورده است برای ما و بازگو فرموده است حضرت باری تعالی. پس ما دو بخش وجود خودمون رو میبینیم، ما یه بخش نفسمون رو، صدرمون رو، فعادمون رو، قلبمون رو و روح رو میبینیم، و یه بخش هم که این تنیست و جسمیست که حال روزش میبینیم کلوشت رو بخورید و چه بکنید و همین خصوصیاتی که در باب جسم مد نظر ماست. این حقیقتیست. البته رابطه این جسم و روح رو بنده عرض کردم اون شب، یه گوشه اینشالا تکمیلش میکنیم و بالاخره این بحث رو نمیذاریم دیگه موضوع دیگه بحث بشه، همین رو میگیم خدمت دوستان. رابطه این روح و جسم رابطه پیچیده است. آیا ماهیت این روح چیه؟ پاسخش همینه که خدا گفت خیلی ساده و راحت، قول روح من امر ربی، این از عالم امره، امر چیه؟ و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، امر ما یک کلمه مثل چشم به هم زدن. امر عالم امر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر یه پدیده است که دفعی سریع، مانند پدیده های دیگه نیست که تدریجی و تغییری و زمانی، و نه، همینقدر از این کلمه میفهمیم که روح یه پدیده عظیمی است، یه چیزی است ماورای این جسم. اما بیش از این آیا از آیه فهمیده میشود که روح یه پدیده است؟ این رو عذرخواهی میکنم که بعضی از اصطلاحات رو میگم، برای بعضی از عزیزان شاید لازم باشه. آیا بیش از این، آیا روح یه چیزی است که تجرد دارد، همون گونه که عده میگن؟ یعنی روح مجرده؟ یعنی چی؟ یعنی چیزی است که اصلا از سنخ ماده نیست، هیچ نوع ماده نداره روح. آیا اینه که عده قائلند، یا نه، ما قائل به تجرد روح نیستیم، قائل به استقلال روحیم، نه تجرد روح، که عده ای از متکلمین و عده ای از محدثین قائلند، که اینها میگن روح انسان مجرد از ماده نیست. ماده روح با ماده جسم متفاوته. ما یه ماده کثیف داریم، یه ماده رقیق داریم. کثیف به معنای نظافت نشده نیست، کثیف به معنای پر، پوشیده، متراکم. وقتی کسی عرض به خدمتون وضو میگیرد، وقتی ریشش خیلی بلند باشه، اینو میگن کثیف اللحیه. میگن وقتی وضو میگیره تخلل کنه، دستش لایه محاصلش کم ببره، اگه خیلی ریش پهن بلندی دارن و اینا، این رو لابلای ریش رو آب بدهد، به اصطلاح درست اینو میگن کثیف. کثیف کثفه به معنای پریست، متراکم، نه اون معنایی که ما میگیم در فارسی استعمال میکنیم. روح رقیق است، نازکه، جسم کثیفه، متراکمه. اینو عده‌ای از محدثین میگن و معتقدن که روح ما مجرد نیست به اون معنا که ما پاره از حکما میگن، قائل به تجرد روح نیستن. میگن روح هم ماده داره، اما ماده روح با ماده تن فرق میکنه، لذا اینها قائل به تخلیه روح هستن، قائل به دیدن روح هم هستن. میگن میشه روح رو میشه دید. حالا من دیگه چیزهاییست دیگه، اینا از اون بحثاییست که اون شب از میکردیم، گفتن ناگفتنی ها مشکل هست. این دیگه حالا چیزی تو ذهن عزیزان میگیم رد میشیم اینها دیگه، بعدم اقرار میکنیم که ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، ما دانشمون اندک است، بحثا بسیار عمیق. و این که پاره ای از بزرگان قائل به اینن که بالاخره روح رو میشه از تن بیرون کشید و یه چیزی دید، علم تخلیه روح رو معتقدن. این یه بحثیست که عده‌ای از محدثین و متکلمین گفتند، مطالبی در اینجا دارن. از کدام در بحث تفسیری و الان ما همین مقدار شاید بیشتر نشه وارد این مقوله شد، که انقلت و قیل ها زیاده بین این دو گروه، اونها نسبت به اینها، اینها به اونها. خود روایات هم در این جهت وجود دارد و بحث های روایی هم اینجا شده است و میشه بین متکلمین در مباحث اعتقادی بگم. بر تقدیر ماهیت روح برای ما روشن نیست، نمیدونیم ماهیتش چیه روح، و این چیز عجیبی نیست، برای اینکه این استبعاد برامون نیاد. زود میبینید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما ماهیت آب رو میدونید که ماهیت روح رو بدانید؟ شما ماهیت خیلی چیزهای خلقت رو نمیدونید. الان میبینید یه پدیده، یه خسوف، یه کسوف میخواد شکل بگیرد. آقا از تمام اقصانقات عالم، تمام دانشمندان، نجومداران، آسترونومیست ها، تمام اینا جمع میشن، این پدیده رو میخوان رصد کنن، چیزی پیرامونش بدانن. غیر از اینه؟ بعدم دستاورداشون رو میگن، چک میکنن با مراتب قبلی، میبینن خیلی اشتباه کردن، خیلی درست بوده. آیا ما واقعا حقیقت خیلی از حقایق دنیا رو میدانیم؟ آیا دانش ما در مورد حیوانات چقدره؟ ما واقعا به زندگی و رازهای وجودی حیوانات چقدر پی بردیم تا به حال؟ اون چه ما میدانیم از حیوانات، همون حیواناتی که نزدیک ما هستن، با اون چه نمیدانیم چه ارتباطی داره؟ این قطره دانش ما در قبال دریا. ما که خیلی چیزها رو در دنیا، اینم بذارید برای اونایی که نمیدانیم. ما در مسائل مادی و ملموس اطراف خودمون، بشر با تمام کوس انالحق زدن در میدان صنعتش و تکنولوژیش، اونشا برز میکردم، ما نمیفهمیم قینش. بابا نور یعنی چی؟ سرعتش کدومه؟ نمیدارم میدم دل هسته چیه؟ این الکترون چیه؟ این بار مثبت چرا؟ بار منفی چرا؟ پروتون چرا؟ نوترون چرا؟ الکترون چرا؟ این حرفا چیه؟ ما اینا ماهیت اینا کی میفهمه؟ کی میتونه حقیقت اینها رو بکنه؟ اینها رو بشکافت و بگوید؟ ما داریم با عوارض زندگی میکنیم، ما با آثار زندگی میکنیم عزیزان، نه با ماهیت ها و کنها. اولم یکفه به رب که انه علا کل شیء شهید. حقیقت اشیاء رو دانستن و کنها بطن اون نام شهادته. خداوند شهید است، اون حقیقت و بطن. گاهی پرده های جلوه های به کنار میرود، یک گوشه های رو میشه. روح هم از همین مقوله است. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما ندارید از دانش آدمیان مگر اندک. بدانید شما شناختتون در مورد روح هم اندک است. حالا ببینید دیگه، تلاش کردن و کوشیدند، وارد شدن تو این سالها، اشاره کردم الان این دانش پاراپسیکولوژی که مطرح میشه، این دانش فراروانشناسی که مطرح میشه، دنبال اینن که بتونن یه چیزهای کمی از روح بگیرن، تجربی کنن بخشایی از روح رو، اینا رو مثلا بتوانن به دستاوردهایی برسن. هست که انسان داره تلاششو میکند، اما میدانیم قصه این هست که خیلی هم ما توفیقی در این جهت پیدا نمیکنیم، مگر اینکه بتوبت بالاخره چیزی گوشه خداوند به کناری بزند و یه اشاراتی از ناحیه وحی باشه، بلا از مسیر دیگر به این رازها و رمزهای روح نمیتوان پی برد. الا خود پدیده خواب رو ببینید، حقاً یکی از بحثایی که در بحث روح مطرح خود خوابه، این خروج عرض به خدمتون روح از تن و خواب. حالا چه در خواب، خواب طبیعی چه غیر خواب طبیعی. شاید من یه وقتی این جریان رو عرض کردم، مناسبتم داره، تناسبم داره این بحث دیگه. بگذارید بگم این ماجرا رو خدمت دوستان عزیز. حالا بالاخره تو این شهر شما عزیزان مردان بزرگی بودن که درود خدا بر اینها باد، رفتند. واقعا نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. مردان بزرگی که نشناختنشون مردم این شهر و اینا رفتن، سر در تیره تراب نهادن، جز شاگردانشون کسی اینا رو نشناختن. مرحوم پدرم از زبان یکی از اساتیدشون نقل میکردن. عرض میکنم این ماجرا رو من یک بار دیگر گفتم، به خاطر ندارم در کدام سوره بوده است و کدام بحث، اما الان عرض میکنم. شاید بعض از دوستان اینو، من معدودی از دوستان نه بیشتر از من شنیدند این رو یک بار. مرحوم پدرم میفرمودن که به هر حال عرض به خدمتون استاد بزرگوار ایشان، از اون فحول از همونهایی که عرض کردم، اون استاد بزرگوار فرمودن که من فهمیدم یکی از شاگردانم علم تخلیه روح داره. اون استاد میگفتن شاگردم، یکی از شاگردانم علم تخلیه روح داره، میتونه روح رو از بدن به در بیاورد. به این سید گفتم آقا عرض به خدمت رو شنیدیم چنین و چنان، و گفت بالاخره اصرار کردیم و گفتن اشکالی نداره. یه شب جمعه با هم قرار گذاشتیم در مدرسه نواب، من اومدم در حجره این سید و نیمه های شب شد و عرض به خدمتتون به من گفت که خب حالا چه میفرمایید از استاد. گفتم که حالا من دوست دارم که این کار انجام بشه و روحم تخلیه بشه، از بدن به در بیاید. گفت کجا دوست میدارید سیر کنید؟ گفتم چه اشکال داره، برم مسقط الرأسم، زادگاهم، برم زراباد قزوین، چه اشکال داره روحم به اونجا بره. عرض به خدمتتون نیمه های شب و من خسبیدم و شروع کرد سید به کارهایی و یک مرتبه همینطور که خوابیده بودم احساس کردم که خوابیدم روی زمینم و خودم بالا دارم بدنم رو میبینم، همونو که تو روایات در مورد مرگ میگن. دیدم من دارم بدنم رو میبینم، جنازم رو. تکانی خوردم، تحولی ایجاد شد، دیدم که بله این روستای زادگاه منه. ای همون قناتیست، خوب دقت کنید، این داستان نیست که میگم اون اسم نبریم اون کتاب، اون بحث، اون چیزا نیست، داستانا نیست. این که واقعیت و عینیت رو من خدمت دوستان عرض میکنم، ولو این که بالاخره اون در آغوش خوشبختی و بتی جین آمریکایی و اونا رو بعضی دوستان خوندن، چیزایی تو اونا هست، اونم اون زنم چیزایی تو عالم خودش دیده است به هر تقدیر. اما یه واقعیتی است که از یه عالم بزرگوار و از زبان مستقیم پدرم من نقل میکنم که درود خدا بر همشون باد، خداوند همشون رحمت کنه ان شاء الله. ایشان فرمودن نگاه کردم، دیدم من ایستادم بالا سر قنات رستم، جایی که آب میاد بیرون مظهر آب است و آب از اینجا توضیح میشه. همینطور که من تماشا میکردم دیدم فلان کس یکی از همشهری های ما، هم دوستایی های ما، هم ولایتی ها آمد با بیلش آب میرفت به طرق باغ، مثلا فرض کنید بنده اسم خودم استعاره میگم، مثلا میرفت تو باغ اسماعیل، این آمد باغ رو آب رو گردان تو باغ خودش به طرف جوی خودش، مسیر آبی خودشون برد، اون رو بس آب رو از این طرف، آب قطع شد و عرض به خدمتون این همینطور که سر آب بود و مثلا دستش میشست فلان اینها، یه مرتبه اون قنبر آمد که آب قطع شده بود از باغش، این اسماعیل که آب رو گردنده بود نشسته بود اینجا، اون آمد گفت چیکار کردی؟ چرا آب رو برگردنده؟ گفت دلم میخواد. گفت غلط کردی که این کار رو کردی. و آقا این بیل رو بلند کردی، این قنبر پایین آورد، خب تو فرق سر این دیدم خون زد بالا، ایتکانی خورد خورد زمین، بیل انداخ فرار کرد، انگشتش به دهان گاز گرفت فرار کرد. منم نگاه دارم میکنم، گذشت مدتی، دیدم زنان آبادی اومدن با کوزه آب بردارن سر صبحیه. تا این صحنه رو و این جنازه رو دیدن، دیدم صدای شیون و زاری اینها برخاست، زنها فرار کردن. دیدم این سید به من گفت حضرت استاد نماز صبح از بین نره. دیدم بله، من تو حجره مدرسه نوابم، بلند شدم و آماده شدم، مهیا شدم برای نماز صبح، تموم شد، قصه به پایان رسید. گذشت تا وقتی رسید که وقتی ما را تبعید کرد، حکومت پهلوی ما را تبعید کرد به زادگاهمون، ما رفتیم بعد از 15 سال به زادگاهمون، رفتم شهر ده خودم در قزوین و دوستان می آمدن به عیادت، به پیش به بالاخره آمدن ما، خوش آمد گفتن ما و عالم شهر و دخو فلان و شخصیت علمی. در میان کسانی که آمدن به دیدن من، من دیدم که اسماعیل نیامد. سوال کردم که اسماعیل فلانی بود؟ نه. گفتن آقا یه وقتی صبح زنای ده رفتن، دیدن جنازش سرش با بیل شکافته و جنازش افتاده، اما نفهمیدن کی قاتلشه، کی کشتهش، و این موند تا الانش. گفتم تا گفتن نه تا الان نه قاتل پیدا شد نه کسی چیزی فهمید. تمام. فردا در میان کسانی که میومدن دیدن من، دیدم قنبر هم نشسته است، قاتل نشسته است. وقتی رفت گفتم آقا قنبر من به شما کار دارم، همه رفتن، اومد کنار من نشست. گفتم یادت اون جریان این اسماعیل چیه؟ گفت بله خدا لعنت کنه، یک دست ظالمی آمده است و کوبیده است و کشته است و فلان کرده است و چی و فلان اینا. گفتم بله بله بله. گفتم آقای آقنبر، میدانی خدا بصیر است، میدانی سمیع است، میدانی علیم، این رنگش داره عوض میشه. گفتم میدانی که وقتی بیل رو بلند کردی کوبیدی فرود آمد، انگشتت به دندان گرفتی پرد کردی بیلت رو، بعد چیکار کردی؟ دیدم دیگه همونطور ماند، نتونست کان بخوره، تمام وجودش رو عرق گرفته است و میلرزد. و گفت آقا؟ گفتم بله. گفت چه بکنم حالا؟ گفتم هیچ دیگه، حالا برو اون چه میتوانی به برسش بکن، منم مأمور نیستم که چیزی بگم الان به کسی، رازی که من دارم راز مأمور نیست، برو این رو برد کمکی بکن، احسانی بکن به ورسش، کاری میتونی برو براشون بکن، بالاخره قدیده این خود سبک کن، از این باب دینت سبک کن. تمام شد قصه. دقت فرمودید؟ 15 سال قبل روح شیخ رفت، دید اون صحنه، 15 سال بعد عینیت سواد مصدقش رو عرضه کرد. روح یه چیز پیچیده ایست که ما اوتیت و من العلم الا قلیل. اینه که شما در عالم خواب میرید، سیر میکنید، سفر میکنید، باز میگردید، بعد از سالها، حالا اون نوع تخلیهشو نمیگم، هم خوابهای خودتون، بعد از سالها اون خوابی که 10 سال قبل دیدید، واقعا همتون دارید این نمونه هایی از این، کما بیشش دارید، خوابی که 10 سال قبل دیدید حالا براتون عینیت چه میبینید. الله اکبر، من 10 سال قبل چنین چیزی الان شد، این همونه که من تو خواب دیدم. نمیدارم این عرض به خدمتون همون زنیست که در عالم خواب الان این همسر من شد. این من 5 سال قبل در تو عالم خواب این چهره رو دیده بودم، الان به من عقدش بسته. و این میشه، و این ها پیچیدگی هاییست که دیگه اینا رو هیچ آکادمی و هیچ کالجی و هیچ مدرسه و هیچ دانشگاهی نمیتونه تدریس کنه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. پیامبر اگر ما بخوایم لنذهبن بالذی اوحینا الیک، میبریم اون چه به تو وحی کردیم. ریشه این در وحی است. اگر ما بخوایم میتونیم ببریم این وحی رو، یعنی این دانشش دست خود ماست. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، هیچ کی هم نمیتونه وکالت کنه از طرف تو برگرداند این علم رو از طرف هیچ کس. اما این رو نمیخوایم الا رحمتا من ربک، این وحی مال توست، دادیم این وحی را و این دانش رو تو داری. الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا، و بدان که فضل خداوند بر تو یا رسول الله کبیر است. فضل خداوند بر تو بزرگ و کبیر و گسترده است. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. بحث بسیار مهمه، تحدی و اعجاز قرآن است که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز مقوله بعدی رو باز میکنیم و گفتگوی بعدی را مطرح خواهیم نمود. خداوند سبحان دلهامون به اسرار و رازهای قرآن و خلقت آشنا بگرداند. توفیق زندگی در پناه قرآن و تعالیم نورانی اطرت رو به هممون کرامت بفرماید. دستمون از دامن قرآن و اطرت و صراط مستقیم قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.